رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
درود بر شنونده عزیز، من فرهاد میلادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است.
امروز سه‌شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی است.
برنامه را با نگاه به تازه‌ترین خبرهای این ساعت شروع می‌کنیم.
طبق نتیجه های پیشکی انتخابات، سیلویو برلوسکونی به احتمال قوی از نو سروزیر ایتالیا می شود. ائتلاف نیروهای راست و مرکزگرای او برای پلات بالای پارلمان بیش از 47 و برای پلات پایانی زیاد از 46% رای ها را به دست آوردند. رقیب او شهردار پیشین روم والتر ویترونی که 38% و 37% رای ها را جمع آورد، شکست خود را در انتخابات اقرار کرد. برلوسکونی بار سوم در 14 سال اخیر سروزیر ایتالیا خواهد شد.
نماینده حکومت آمریکا میگوید پرزیدنت جورج دبلیو بوش از کمبود جهانی مواد غذا شدیداً نگران است و از یاوران ارشد خود خواسته است امکانات‌های آمریکا را در رفع آن بررسی کنند. در جلسه حکومتش بوش گفته است کشورهای پیشرفته باید مسئول باشند و به نیازمندان مدد کنند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون در این بین اظهار داشت برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی باید چاره‌های درازمدت کاربست شوند.
پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف گفت سازمان همکاری های شانخای باید همراه با پیمان ناتو به افغانستان صلح و ثبات آورد. در این صورت افسود و در بین دو سازمان اختلاف به میان نخواهد آمد. مشرف که این نکات را پس از دیدار با پرزیدنت چین هو جینتاو و سروزیر این کشور وین جیاباو اعلام داشت، چین و روسیه همراه با تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان اعضای سازمان همکاری های شانخای بوده، پاکستان، افغانستان، ایران، مغولستان و هند در آن مقامی ناظر را دارد. ایران اخیراً گفته است می خواهد عضوی این نهاد باشد.
برنده جایزه صلح نوبل حقوقشناس ایرانی شیرین عبادی می گوید نامه تهدیدآمیز گرفته است که در آن از او نگه داشتن زبان طلب شده است. خانم عبادی در اظهارات گفته است نامه با نوشتجات مرگ تو نزدیک است روز 3 اپریل به در کارگاه او آویخته شده است. و افزود همچنین تهدیدها به عنوان او و اعضای خانوادهش بیشتر شدند. عبادی که در بسیار محاکمه های حساس وکیل دفاع فعالان حقوق انسان بوده است، در سال 2006 نیز تهدیدهای مرگ گرفته بود.
نزدیک به 4000 مهاجر تیبتی در یک تظاهرات در نپال سیاست پکین را در مورد تیبت محکوم کردند. آنها خواستار قطع زورآوری و کشتار و آزادی تیبت شدند. در تفاوت با راهپیمایی های اخیر که پلیس کاتماندو با استفاده از زور، لاتوکوب و حبس های عام آنها را پراکنده کرده بود، این بار دخالت به راهپیمایی صورت نگرفت.
رئیس انجمن المپی پاکستان میگوید مسیر پیشبرد مشعل المپی تغییر داده شد. عارف حسن همچنین گفت مطمئن است که تظاهرات ضد چین در رابطه با مشعل در پاکستان جریان نخواهد گرفت. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف نیز رهبران و مطبوعات غرب را تنقید کرد که بازی های المپی را با سیاست آمیزش دادند. چین یکی از منابع اساسی سرمایه گذاری تجارت و تسلیحات پاکستان است.
دبیر کل پیمان امنیت دست جمعی نیکولای بردوژا با مقامات تاجیکستان مسئله های حربی فعالیت این اتحاد را بررسی کرد. سفر او به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که مقامات مسکو گفتند در پاسخ به میل گرجستان و اوکراین به پیمان اتلانتیک شمالی اعضای پیمان امنیت دست جمعی واکنشی جدی نشان دهند. خود بردوژا گفته است به تیفلیس و کیف باید تاثیر رساند که بر راه به گفته وی حقیقت برگردند. پیمان امنیت دست جمعی سازمان تشکیل کرده مسکو ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان را زیر چتر خود گرفته است.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین گفت مسکو از موضع‌گیری دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون در برابر کوسوو قانع نیست. بان کوشیده است از هر گونه اظهارات خودداری کند که میتواند به معنی پشتیبانی از این یا آن طرف مناقشه کوسوو تلقین شود. چورکین خبرهای را رد کرد که گویا به این خاطر روسیه از دور دوم بان در مقام دبیر کل پشتیبانی نخواهد کرد.
پاپ روم بنیدیکت 16 شام امروز وارد واشنگتن پایتخت ایالات متحده می شود. در سفر 6 روزه در آمریکا و با پرزیدنت بوش ملاقات و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7:10 شام به وقت دوشنبه.
فشرده آخرین خبرها بود و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی.
پانزدهم اپریل در تاریخ تاجیکستان و برنامه حادثه های امروز.
ادامه تخریب منزل های زیست اهالی در دوشنبه و محاکمه سرنوشت کنیسه یهودیان در دادگاه.
هشتمین روز سکوت رادیوی مستقل امروز.
شنونده ارجمند، صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و این برنامه را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه با شما معرفی میکنیم. امروز سه‌شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی است و حالا از همکارم فرهاد میلاد میپرسم برای امروز در تاجیکستان چی رویدادهای طرح‌ریزی شده اند؟
امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان چند ملاقات و گفت‌وشنید دولتی صورت می‌گیرد. از جمله دبیر کلی پیمان امنیت دست جمعی نیکلای بردیوژا قرار است امروز با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات کند. یادآور می‌شوم تاجیکستان در یک صف با ارمنستان، بلاروس، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان از سال 2003 به این سو عضو پیمان امنیت دست جمعی می‌باشد.
بله، و هم امروز طبق خبرها قرار است که وزیر دولت آلمان هرنود ارلر با سران احزاب سیاسی تاجیکستان ملاقات کرده و اینچنین از نیروگاه برق آبی تاجیک نارک دیدن کند.
بله، و از روی تقویم امروز 15 اپریل در تاریخ گذشته تاجیکستان نیز روزی پرباره بوده است. صدرالدین عینی و پیرو سلیمانی در همین روز به دنیا آمدند و امروز 130 سالگی عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک است. همچنین در همین روز در سال 1997 ساکن 6 میلیون نومین تاجیکستان به دنیا آمد که نامش را امام علی گذاشته و والدانش یک منزل زیست تقدیم کرده بودند.
بله، عجیب است بدانیم که حالا این کودکی که 11 ساله شد در چه حال باشد و آیا از نام خود راضی باشد یا نه. علاوه میکنم که امروز همچنین زادروز استاقدم مشرب و هنرپیشه سرشناس تاجیک است. نمیدونم شما فرهاد دریاد دارید استا و مستور یا دریاد ندارید که با ترانه های طنزآمیز خود مشهور بودند و در یک صدمه متاسفانه به هلاکت رسیدند.
بله بله سلیم جان، روانشان شاد باد. خیلی عجیب است که بسیاری از هنرپیشگان ما عادتاً در صدمه ها از جهان میگذرند.
بله، اما فاجعه بزرگتر 15 اپریل سال 1928 روی داد. خط عربی اساسی تاجیکی در همین روز 15 اپریل در سال 1928 به خط لاتینی عوض کرده شد و حزب کمونیست فرمان داد که در 40 روز بعدش باید همه لاتینی خوان شوند.
50مین سالگرد فاجعه که تا حالا ادامه دارد.
بله درست است. و یک زادروز دیگر فراموش نشود، امروز روز تولد آوازخوان خوش سلیقه تاجیک عبدالله سلطان است. روز تولد او نیز هست و 53 ساله می شود و بیاید یک پارچه کوتاه صدای او را در زادروزش با هم بشنویم.
با کمال میل.
همه کس تو ششته اندو کردی صد بار مرم یار بدلی کم زده ات یه ناب آب شیرین.
زادروزش را به عبدالله تبریک میگوییم و آرزو میکنیم که 100 سال دیگر عمر بیند. خوب، اکنون روی میاریم به حادثه های روز.
یک علاوه دیگر امروز همچنین در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه مربوط به کنیسه یهودیان دوشنبه ادامه میکند که دیروز شروع شده بود.
بله درست است، در این باره مطلبی خواهیم داشت که چند لحظه بعد نشر می شود. اما از همین ناحیه که گفته ناحیه اسماعیل سامانی خبری رسید که مقامات این ناحیه سابق که اولو اسماعیل سامانی نامیده می شود و سابق ناحیه اکتبر، مقامات این ناحیه به ده ها نفری که شام دیروز در نزد بنای حکومت ناحیه جمع آمدند و طلب کردند که تخریب خانه هایشان در محله نزدیک به کارخانه سوروج یا سیمنت قطع کرده شود، جوابی رد دادند. خبرنگار ما اسلم مومنزاد این قضیه را دنبال کرد.
میرزا مراد عبدالرحیموف یک تن از گردی هم آمدگان می گوید در حال آنها با اجازه حکومت شروع از سال 1991 به این سو در قسمت کوهدامن این محله منزل زیست بنیاد کرده اند. مسئولین اکنون دو سال است منزل های آنها را غیر قانونی اعلام نموده می خواهند تخریب کنند.
همون کوچه با از سال همین 91 92 ای 90 بس که نمون سر کرده خونه حکومتی است. اینه که در چندین مدت هم و چند اگر چند حجتی داشتن همین همه حجت ها رو 2006 غیر قانونی اعلان کردن. برای مسئله عبود کردنش قانون پره طرفدار است. اینو باشن یکون با اونا خطی کفته یکون با اونا یکون گفته خلقه وای کنیم ای خونه به خونه کنیم گفته نمیدونم یه با یکون شخصیتی هوایو در کار باشد همی جوی مود.
جمع آمدگان میگویند موافق بر قانونی اوفی مال و ملکی رئیس جمهور رحمان آن را سال قبل به تصویب رسانیده است. اگر خانه های آنها غیر قانونی می بود باید مورد عفو قرار می گرفت. دوران گدایف یک تن از جمع آمدگان می گوید ساکنان محله بارها به دستگاه رئیس جمهور نامه نوشته خواستار رسیدگی حکومت جمهوری به مشکلشان شده اند، ولی تا کنون به نامه های آنها پاسخ نآمده است.
دو بار خط عریضه کردیم در اونجا رفتیم انا پریومش در بدرویم گفتیم قبول ما نکردن، گفتن که نویسه در اینجا طرف همون راستی همون حکومت جمهوری چی بده است جای همین قبولی پشت همین قبولی خط مکتوبو همون مکتوبو را همونجا سپردیم دیگه. ما دو بار سه بار رفتیم پرسیدیم گفتن که نه.
جمالیدین سراجوف یکتن از گردی هم آمدگان میگوید مسئولین به هیچ دلیل منزل زیستی او را تخریب کرده اند و اکنون او دو سال است با زن و فرزندان و مادر در پیرش جارنشینی میکند.
خانه مرا بو چپه کردگیان من نمیدونم از من کجا براوام رفتن من نمیدونم از این حکمت بوار که ایچ نفهمیدیم خو عبود میکنن هم دولت خود جزیر میکنن نفهمیدیم ما میشن.
گلستان تیمور و یکتن از جمع آمدگان میگوید حکومت شهر دوشنبه ساکنان این محله را دو سال است که از آب نوشاکی و نیروی برق محروم کرده است و آنها در پایتخت تاجیکستان نه زمستان نیروی برق دارند و نه تابستان.
برای مردم حکومت داره ما وظیفه ای نیست مگر داره ما که امروز بچه های ما در جای بی آبی و بی برق زندگانی میکنن و این قدر ظلم و فشار به سر مردم ما آمده است.
گلچهره شمس و یک تن از جمع آمدگان میگوید هفته گذشته به نشان اعتراض از ناعدالتی های شهرداری در نزد کاخ رئیس جمهور با هم محله هایش جمع آمدند که تظاهرات کنند، ولی نیروهای پلیس آنها را پراکنده کرده اند.
ما را خلق همین خلق ما را مجبور ساختیستن که ما بر ضد حکومت کار کنیم. یعنی ما در دری سیکج بر ضد همیه که در دری سیکج هم شدیم اومدن همین خلق ابلاوه کردن چی میسی همین چی آوری بردن آوردن در خانه ما سپردن و ما کجا بریم کجای میره میگه که های بالا های شکایت و خب بالاش کجا های برادر بالاش های بات همین جن طرف جنوبی اولیه به همون جا ما میریم میگه پاتسخ لبی او میره برادر چکا کنیم ما دیگر راه نداریم برادر.
در اخیر حکمت ناحیه اسماعیل سامانی خواسته های افراد ناراضی را رد نمود. جمع آمدگان قرار دادند آینده نزدیک در نزد کاخ رئیس جمهور گردی همایی نموده از حکمت تاجیکستان خواستار قانونی اعلام کردن منزل هایشان شوند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پاسخ منفی مقامات ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به اعتراضگران تخریب منزل ها
و در رابطه با کنیسه یهودیان تاجیکستان، طوری معلوم پس از اعتراض گفته شنیدها مقامات کشور وعده کرده بودند که در عوض تخریب کنیسه یهودیان واقع در مرکز شهر دوشنبه در محل بنیاد قصر نو رئیس جمهوری با این کنیسه در جای دیگر شهر منطقه را برای بنیاد کنیسه نو خواهند داد. ولی حالا از همکارمان سفرگل عالمی میشنویم که پس چرا مسئولین عبادتگاه یهودیان کار را به دادگاه کشیدند.
در این مرافعه دادگاهی که در ناحیه اسماعیل سامانی امروز بررسی شد، یعنی دیده شد، دیگر مسئله با جای دیگر تامین کردن کنیسه یهودیان نبود. مسئله اون بود که اکنون دیگر از صحبت های نماینده حکومتی شهر شهری دوشنبه و دادرس پدید می آمد که می خواهد حکومتی شهر عموما از دادنی یک جای موافق برای این کنیسه یهودیان شانه خالی کند، چون که میگویند چون که حکومت شهر اکنون دعوا پیش آورده است و کنیسه یهودیان اسناد حجت هایی که پیشنهاد کرده اند از جمله همون اسناد تکنیکی همون کنیسه رو مرکز رو غیر قانونی دانسته است حکومت شهر. و روشن هم گفته می شود از جانب نماینده حکومت شهر که چنین یک اسناد تکنیکی می شود در همه جا آماده کرد و آورده پیشنهاد کرد. و بحث تا همون جای رسید که دادگاه قرار کرد که باید نماینده MBTI یعنی که اداره ثبت تکنیکی باید در اینجا حضور داشته باشد و اون اسناد رو بیارد اینجا نشان بدهد که واقعا هم انا همین اسناد تکنیکی همین کنیسه یهودیان هست. خلاصه می شود گفت که حالا به جای نرسیدن در جانب ها در این بحث در این مرافعه و به روز دیگر گذاشته شد این مرافعه و می شود گفت که حدود 300 نفر یهودیان تنها در شهر دوشنبه به قید گرفته شدند ولی در کشور فعلا حدود 1000 نفر یهودیان زندگی می کردند.
تشکر، همکار ما سفرگل علیمی بود با آخرین تبزیح ها در رابطه با پرونده کنیسه یهودیان تاجیکستان در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و فرهاد عزیز، یک گزارش دیگر داریم از دوشنبه درباره قطع برنامه های رادیوی مستقل امروز که این گزارش را از همکارمان سیافی میزرا میشنویم.
اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل معروف تر به نانسمیت و انجمن ژورنالیستان روس‌زبان تاجیکستان موسوم به آلیانس با پخش یک اظهارات از قطع برنامه‌های رادیوی امروز و لاتوکوب ژورنالیستان در دوشنبه اظهار نگرانی کردند. اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان میگوید با هر علت و بهانه‌ای که یک رسانه خبری از فعالیت وامی‌ماند این به ایمیج سیاسی یا آبروی تاجیکستان بی اثر نخواهد ماند.
در این مسئله و مخصوصا نسبت مطبوعات یا اینکه رسانه‌های خبری الکترونی یا تلویزیونی باید اونایی که مسئولن نسبت این کار خیلی احتیاط کار باشن و پیش از اون که به یک اقدام دست بزنن باید که همه طرفه این مسئله رو آموزن.
در همین مورد این برای دومین بار است که رادیو امروز به آگاهی قبلی و به افشای جرم یا علت از موج FM غیب میزند. و اما بار نخست در زمستان سال روان اگر در دو روز این مشکل رادیو رفع شده بود، پس این بار هفته دوم است که امروز را در کشور نمی‌شنوند. رستم جانی رئیس رادیوی مزبور میگوید در روز نخستین بسته‌شوی رادیو مسئولین گفتند که تأخیر پخش امروز به علت‌های تکنیکی بستگی دارد و اما پس از هفت روز نیز مسئولین مشخصا نگفتند که با کدام سبب‌های تکنیکی. در همین مورد مسئولین از صدارت رادیوی امروز طلب کردند که با چند از گزارش‌های در روز 6 و 7 اپریل پخش شده خبرنگاران خود با شمول 6 گزارش بر دروغ بانک ملی و آبروی زیر سوال تاجیکستان گردی همایی خاروق دایر می‌گردد. بعد 4 سال تعداد مهاجران تاجیک در روسیه به 4 میلیون نفر می‌رسد، تظاهرات زن‌های خانه‌گون کرده در نزد قصر پرزیدنت حاضر شوند. رستم جانی میگوید این و دیگر گزارشات در 48 ساعت تاریخ 6 و 7 اپریل پخش شده با مسئولین پیشکش شدند و اما با کی؟ آقای جانی به این سوال پاسخ نداد. این هم در حال است که به اطلاع رسمی در تاجیکستان سنسور وجود ندارد و گزارشات خبرنگاران بر طبق قانون درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخبار عامه باید پخش شوند. کارشناسان میگویند با مقامات یا مسئول پیشکش شدن گزارشات رادیوی امروز ثابت میکند که پخش امواج این رادیو نه با سبب های تکنیکی قطع شده است که قبلا مسئولین میگفتند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قطع پخش برنامه های رادیوی مستقل امروز.
با امید آن که در واقع این قطع شدن یک مشکل فنی باشد و به زودی صدای همکسبان ما در فضای دوشنبه بلند شود، به بخش دیگری از برنامه رجوع میکنیم و نخست سرخط مهمترین اخبار این ساعت را به یاد میرسانیم.
در انتخابات ایتالیا سروزیر سابق برلوسکونی پیشرفت است.
پرزیدنت امریکا از بحران جهانی غذا اظهاری نگرانی میکند.
پرزیدنت پاکستان خواستار همکاری های نزدیکی سازمان شانگهای و ناتو در افغانستان شده است.
روسیه از نقش دبیر کل سازمان ملل در قضیه کوسوو ناراضی است.
و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالبی بعدی.
سفر پاپ روم بندیکت 16 به ایالات متحده.
افزایش فشار به حامیان حقوق انسان در ایران.
شکایت ها از کمبود سرمایه گذاری های دولتی به ولایت های تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز سه شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی است و امروز پاپ روم به ایالات متحده سفر میکند. این دومین پاپ است در تاریخ کلیسای کاتولیک که سفر امریکا میکند و سفر او نه تنها به جلسه مجمع عمومی سازمان ملل بلکه همچنین به دوره سبقت انتخابات پرزیدنتی امریکا نیز راست میآید. در این باره گزارش داریم از نیویورک از همکارمان لطیفی لطیفی.
امروز سفر رسمی پاپی روم بندیکت 16 به ایالات متحده آمریکا آغاز می‌گردد. در این سفر 6 روزه و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد و در کاخ سفید مهمان رئیس جمهور آمریکا جورج بوش و همسر او لورا خواهد شد. برنامه سفر بندیکت 16 به ایالات متحده واخوری و ملاقات‌های زیادی را در بر می‌گیرد. از جمله پاپی روم با دانشجویان دانشگاه‌ها، مدرسه‌های کاتولیکی مبتلایان مریض‌های سنگین، سیاستمداران و ساکنان واشنگتن و نیویورک واخوردن است. قرار است پاپی روم در دو نماز دستجمعی در حضور هزاران نفر که در واشنگتن و نیویورک برگزار می‌گردند شرکت ورزد. یک از چنین نمازها در بزرگترین استادیوم نیویورک یانکیز دایر خواهد شد. بنابر اطلاع رسمی، ضمن سفرش به نیویورک بندیکت 16 مکان سابق مرکز تجارت جهانی را نیز بازدید نموده در حق قربانیان فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 دعا خواهد کرد. فردا روز 16 اپریل روز تولد سرور کاتولیک‌های جهان است. بندیکت 16 فردا 81 ساله می‌شود. در پیشروی بازدیدش از ایالات متحده، پاپی روم در سخنرانی دیروزش در واتیکان گفت سفری وای به نفع احیای معنوی تمام آمریکایی‌ها خواهد بود. کارشناسان بر این عقیدند که سفری پاپی روم به آمریکا مقصدهای همدینی و هم سیاسی را در بر می‌گیرد. اهالی کاتولیکی ایالات متحده آمریکا که بیش از 33% را اسپانی زبانان تشکیل می‌دهند، با این بازدید بندیکت 16 توجه زیاد ظاهر می‌کنند و این در حالی است که هر دو داوطلب احتمالی به مقام رئیس جمهوری از حزب دموکراتی هیلری کلینتون و باراک اوباما اظهار نمودند که اجازت فیگونا یا سقط جنین را طرفداری میکنند. کلیسای کاتولیکی همورا مخالف این اقدام است و آن را گناه عظیم میشمارد. برخی بر این عقیدند که سفر بندیکت 16 به نفع جان مکین نامزد از حزب جمهوری خواه به کرسی رئیس جمهوری میباشد، چون که میان کاتولیکای ایالات متحده طرفداران این حزب زیادند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
برنامه سفری پاپ روم بندیکت 16 به ایالات متحده.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
سازمان عفو بین الملل از بازداشت لاتوکو و توهین فعالان حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کرد. اخیراً ده ها نفر از فعالان سرشناس حقوق انسان در جمهوری اسلامی زیر فشار و تعقیب شدید قرار گرفتند. حتی به برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی تهدیدی مرگ شده است.
تفصیلات بیشتر این حال و هوا در ایران را از همکاری ما سید قاسمی قیامپور میشنویم.
دادگاه عباس خورسندی رئیس حزب دموکرات حزب ثبت نام نشده ایران را در تهدید به امنیت ملی و تأسیس گروه غیر قانونی سیاسی متهم کرد. دانشمند رشته اقتصاد از شهر فروزکو 7 ماه پیش بازداشت شده بود و طی 2 ماه اخیر در حجره انفرادی زندان اوین تهران بسر می برد. خانم او فروزنده سیلیسی پور می گوید
الان این حکمی که براش داده شده به خاطر داشتن یک عقیده مخالف بوده. ایشون هیچ اقدامی انجام نداده که بخواد این حکم مطابقتی داشته باشه با اقدام ایشون. ایشون فقط در حد نوشتن، یعنی به عنوان یک نویسنده و به عنوان یک مدافع حقوق بشر فعالیت کرده و فعالیتش هم همگی مصادمت‌آمیز بوده.
اطلاع درباره با مهلت طولانی محکوم به زندان شدن عباس خورسندی به دنبال خبر بازداشت خدیجه مقدم دیگر شرکت کننده معرکه آسایش در رسید. کارمندان امنیتی خانم مقدم یکی از سازمان دهندگان معرکه جمع‌آوری میلیون امضا برای ورود تغییرات به قوانین ایران را در منزلش دستگیر کردند. خدیجه مقدم در ترغیبات علیه دولت تلاش شکستن افکار عموم و عملهای خلاف به امنیت ملی متهم می شود. طبق حکم دادگاه او فقط بعد از پرداخت 110 هزار دلار کفالت پولی می تواند زندان را ترک نماید. خدیجه مقدم و عباس خورسندی از افرادی هستند که برای تغییرات در ایران از راه آسایشته تلاش دارند. معرکه جمع‌آوری 1 میلیون امضا معرکه غیر سیاسی و موقت بود و سازمان دهندگانش می‌خواستند که مجلس ایران ورود تغییرات به چند قانونی از نگاه آنها پایمال کننده حقوق از جمله قانون‌های میراث، طلاق و حفظ حقوق اطفال را طلب نمایند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز تهران را برای تعقیب دیگراندیشان در کشور هدف تنقید قرار دادند.
نگرانی های سازمان های بین الملل از شدت گرفتن تعقیب دیگر اندیشان در ایران.
و شنوندگان گرامی، در پیش یک سلسله گزارش و تحلیل های دیگر داریم، ولی برای چند لحظه فراغت و اندیشه حالا یک پارچه موسیقی می شنویم.
Shake it.
این پارچه ترانه و صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سفیر امریکا در تاجیکستان تریسی جیکوبسون از حکومت تاجیک دعوت کرد به احیای اعتماد بین المللی به خیش پس از قضیه مربوط به اعلامیه IMF و یا صندوق بین المللی پول تلاش ورزد. و راه را نیز نشان داده امیدوار شده است که حالت بی‌اعتمادی دایره های تجارتی امریکا به تاجیکستان موقتی خواهد بود. از صحبت های خانم جیکوبسون در ناحیه شهر توس همکار ما ناصرجان مامورزاده این گزارش را فرستاد که با هم میشنویم.
سفیری امریکا در تاجیکستان رئیس این جیکوبسون گفت قضیه برخواسته میانی صندوق بین المللی پول و تاجیکستان باعث کاهش یافتن اعتماد دایره های تجاری و نهادهای مالی ایالات متحده به این کشور شده است. خانم جیکوبسون ضمن بازدید از ناحیه شهری توس 200 کیلومتری جنوب دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت قضیه مذکور نه تنها باوری سازمان های بین المللی مالی به تاجیکستان را اندک شکست داده است، بلکه در راه رشد سایبکاری انفرادی نیز مشکل ایجاد کرده است. سفیری امریکا با اظهار امیدواری از برگزاری اودیت شفاف افزود حکومت تاجیکستان را میباید دوباره برای جلب توجه و احیای اعتماد جامعه بین الملل به این کشور تجدید نظر بکند. خانم جیکوبسون میگوید وقتی آن است که تاجیکستان باور نهادهای بین المللی مالی را دوباره برقرار نماید. اعتمادی را که پس از با ارائه معلومات غیر واقعی به دست آوردن قرض از صندوق بین المللی پول از سوی حکومت تاجیکستان تا اندازه از دست رفته است. و این همه در حال دست خواهد داد که تاجیکستان به صورت شفاف اودیت بین المللی را برگزار و تمامی کتابهای حساب تماش را برای نمایندگان صندوق بین المللی پول باز بکند. در اینجا مهم است نه تنها بانک ملی بلکه کلیه نهادهای دولتی که با پیشنهاد معلومات نادرست قرض صندوق بین المللی پول را دریافتند این دفعه اطلاع واقعی و آزاد و شفاف را دایر به وضع مالی و اقتصادی کشور ارائه نمایند. حکومت تاجیکستان نیز به نوبه خود رسما قول داده است که اودیت بین المللی را 100% شفاف و واقعی دایر میکند و ما به این امید میبندیم. تریسی ان جیکوبسون سفیر امریکا در تاجیکستان همزمان گفت نمیخواهد بگوید که سازمان بین المللی پول با تقاضای بازگردانی قریب 48 میلیون دلاری قرضش تاجیکستان را به مجازات کشیدن است، اما این نهاد بین المللی میخواهد حکومت تاجیکستان با وارد نمودن اصلاحات بنیادی اقتصادی از دیگر بار سر زدن چنین قضیه ها جلوگیری بکند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
اظهارات سفیر امریکا در تاجیکستان در رابطه با دورنمای روابط دوشنبه و نهادهای بین المللی مالی.
اما در گمان است که بانکداران تاجیکستان از این قضیه سبقی کافی گرفته باشند. طور خبرنگار ما در منطقه کولا مومین احمدی میگوید برخی از بانکداران قضیه را یک اشتباه کوچک و بی تاثیر شمرده اند.
برای نخستین بار رئیسان بانک‌های محلی در کلوب نشست مطبوعاتی برگزار نمودند. شمسالدین سیدعلی رئیس شعبه بانک ملی در کلوب به حیث میزبان اساسی در این نشست با سوال‌های خبرنگاران جواب گفت. آقای سیدعلی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد حسابات بردروغ تاجیکستان راجع به 47 میلیون دلار آمریکایی صندوق بین‌المللی اسعار گفت که این قرض با بانک‌های محلی هیچ ارتباطی ندارد و اینچنین تأثیری هم در فعالیت بانک‌ها نخواهد گذاشت. جناب سیدعلی میگوید
این یگان تأثیرات و استثمارات با همین بانک‌های ما راست نیست، لیکن در همون حسابات سالانه بانک ملی جمهوری تاجیکستان از سبب که از نام همه بانک‌های جمهوری همین گرانت در بین تشکیلات بنراکی بانک ملی می شود همین حساباتی همونده همین درج نمی شود. من اگر بایو همین چیزا کم در چپا خبرو نکنم همونجا درج سبب می دهیم که پیش از ما حکومت اوکراین اولا نشب کرم میکنند خیلی بند باید باید دیو ما.
بدنبال این پاسخ وای افزود که با بانکوی محلی انتقال پول از خارج کشور در نسبت سال گذشته به مراتب افزوده است. با عنوان مثال مهاجران کاری تا 3 ماه اخیر از روسیه به منطقه کلوب در حجم بیش از 21 میلیون دلار آمریکایی 8000 یورو و حدود 36 میلیون روبل روسی پول انتقال دادند. آقای سیدالیف اینچنین افزود که در منطقه کلوب اسعار خرد ملی با نام دیرم با تمام از معاملات برآورده شدند که از این حساب با بانک ملی بیش از 8 میلیون سومانی معادل 3 میلیون دلار آمریکایی پول وارد شده است. با گفته وی سبب از معاملات برآوردن 5 دیرما، 20 دیرما و 50 دیرما با آن خاطر پیش آمده که این پول ها همه فرسوده شدند. همکنون بجای دیرم های کاغذی تنگه ها با معاملات برآورده می شوند.
این معاملات بود تا برآوردن تنگه ها هستند. برای که ما همین پول رفیق های نمیس بودند به تاریخ یاری پیچت کرد بودند. ها دیرم به معلوم شما بردند که عرق می جد. سمونه دیمو پیچت کرد بودند. نو 350-400 میلیون شما جواری دفت کرد. دیگه شما درستند.
بعد این ترتیب نخستین نشست مطبوعاتی رئیسان بانک محلی در کلوب انجام یافت. در پایان نشست مطبوعاتی نماینده اگرو اینوست بانک گفت که با 4 نوایی پختکار ناحیه 21 میلیون دلار خواهد داد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
گزارش بود از نشست خبری رئیسان بانک های محلی منطقه کلوب. اما مسئله سرمایه گذاری بانک ها بر رشته های گوناگون اقتصادیات استان های تاجیکستان که نیز پس از ماجرا با صندوق بین المللی پول روشن تر شد در بدخشان نیز سوال های را پیش آورده است. از جمله در باره آن که نبود رقابت در بازار پول ثمربخشی قرض ها را گران و مهلت پرداخت آنها را کوتاه نگاه می دارد. از خارق همکار ما فیضی میر حسن.
معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با نمایندگان مقامات حکومت محلی دولتی اظهار داشت که حکومت مرکزی برای اعمار مکاتب و طبابتخانه و ورزشگاه و مؤسسه‌های فرهنگی سال گذشته 12 میلیون سومانی اختصاص داد و امسال این مبلغ را تا 15 میرساند. اما در سوهای صنعت کویی و جهانگردی در چند سال آینده امید به بودجه کشور نباید بست. وی گفت که به کار انداختن کنهای زیرزمینی و رشد رشته جهانگردی بدون کمک سرمایه گذاران محلی و خارجی غیر امکان است. عبدالغفور رمانوف گفت
در حقیقت تمام از حساب بودجه جمهوری روش دادن ولایت غیر امکان است. اون چیزی که وابسته از کمک دولت است در ولایت عملی می شود. دیگر مثلا باید حتما با جلب صاحب کاران داخلی و خارجی عملی کرده شود.
اما با گفته نمایندگان مقامات محلی دولتی تو اون زمانی که بانک‌ها شیوه مولت و فایض قرضدهی را تغییر ندادند، صاحب‌کاران محلی قدرت حتی بنیاد یک کارخانه خرد تولیداتی را پیدا نخواهند کرد. در همین حال عبدالغفور رحمانوف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری گفت که شروع فعالیت بانک‌های دولت‌های خارجی در کشور در آینده نزدیک به کاهش فایض قرض و افزایش مولت آن مساعدت می‌کند. وی گفت که الان این بانک‌ها در مرکز پایتخت فعالیت دارند و در آینده نمایندگی خود را در مرکز ولایات کشور باز می‌کنند. وی گفت
تشکیل نمودن نمایندگی این بانکوی خارجی در جمهوری تاجیکستان یک کنکورنس سالم بین بانکو با وجود میاد و در این با اون مساعدت می نماید که چی فایزی قرض و چی فایزی قرض پس کرده شود و اینچنین مثلا مولدی دادن قرض در آن گرنایده شود.
عبدالغفور رامونوف بود. با گفته رهبر ریاست اقتصاد ولایت لطیف شوزودایف تا سال 2015 در این منطقه ساختمان 100 انشاءات خرد بزرگ در نظر است. وی گفت که برای تطبیق این برنامه از بودجه کشور نزدیک 700 میلیون سومانی مصرف می شود. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خروج.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیر قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565
و 9790 کیلوهرتز.
با این گزارش به بخش نوبتی برنامه رسیدیم و حالا نگاه به سرخطی اخبار جهان تا این ساعت.
در انتخابات ایتالیا سروزیر سابق برلوسکونی پیش سفر است.
پرزیدنت امریکا از بحران جهانی غذا اظهار نگرانی میکند.
پرزیدنت پاکستان خواستار همکاری های نزدیک سازمان شانگهای و ناتو در افغانستان شده است.
به برنده جایزه نوبل شیرین عبادی در ایران تهدید مرگ کردند.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی مطالب بخش بعدی برنامه.
تحقیق ترکش مرگبار در مسجد شیراز ایران.
امروز و فردای همکاری های تاجیکستان و آلمان.
مشعل اولمپی از افریقا وارد قاره آسیا شد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید در صبح سه‌شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی. یادآور میشوم برنامه رو همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم.
مقامات ایران میگویند قضیه ترکش در مسجد شیراز را تحقیق میکنند. طبق خبر داده بودیم در این ترکش 12 نفر کشته و 202 نفر زخمی شدند. برخی از شاهدان حادثه این ترکش را یک حمله تروریستی می شمارند، اما مقامات دولت می گویند انفجار در نتیجه به احتیاطی به عمل آمده است. یکی از روزنامه های ایرانی در شماره امروزش پرسیده است انفجار تصادف است و یا حمله. به همین سوال همکار ما اسکندر خواجه میرزاده به شارح رادیو فردا نیوشه بغراتی مراجعت کرد.
این قضیه که الان در واقع بحثش الان توی رسانه های ایران خیلی داغ هستش و خیلی دارن بهش میپردازن، به خاطر اینکه در واقع محور تمام اختلافات فعلی هم همین قضیه هست، به خاطر اینکه آقای محمد انجوی نژاد، همون کسی که در واقع رئیس و مسئول اون حسینیه‌ای بوده که این مراسم رو اجرا می‌کرد، اون مرکز مذهبی بوده، و بقیه کسایی که مسئول بودن اونجا میگن که این قضیه بمب‌گذاری بوده و در سایت وبسایت اینترنتی خودشون هم همین رو نوشتن که در سر بمب‌گذاری بوده، ولی مسئولین در اظهار نظرهای رسمی که داشتند همشون متفق القول میگن که این یک سانحه بوده، ولی هنوز دقیقاً نگفتن علت سانحه چی بوده. گفتن که احتمالاً یک نمایشگاهی از ادوات جنگی و تجهیزات جنگی که از دوره جنگ با عراق اونجا مونده بوده باعث بروز این سانحه شده، ولی هنوز ادامه داره اختلاف نظرها در این مورد.
بعضی خبرگزاری‌ها نوشتند که امام خطیب مسجد شیراز از دشمنان اشدی رویه وهابی است و احتمال وهابی‌ها به او حمله کرده باشند.
بله، قضیه که هستش اینه که آقای انجوی نژاد در سخنرانی‌هایی که برگزار می‌کرده در حسینیه خودش در شیراز بیشتر مطالبش مطالب مذهبی بوده، و اتفاقا نکته‌ای که اشاره کردی دقیقاً سخنرانی که در همون شب، یعنی شنبه شب ساعت 9:15 دقیقه این انفجار رخ داد، محور بحث و مسئله‌ای که داشتن در موردش صحبت می‌کردن وهابیت و بهاییت بوده در ایران، برای همین یه مقداری پررنگ شده و خیلیا فکر میکنن که احتمال داره از طرف گروهایی باشه که احتمالاً هدف انتقادها قرار گرفتن، ولی هیچ کدوم اینها تایید نشده و هیچ کس تا حالا مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته.
آیا در گذشته همین گونه حمله ها وجود داشتند؟ آیا در حقیقت وهابی ها در جمهوری اسلامی اینقدر قدرت دارند که حمله های راه اندازی کنند که در آن 12 نفر قربان شود؟
خب در این مورد من باید بگم که اساساً ایران در منطقه خاورمیانه سطح امنیتی بالایی داره نسبت به خیلی از کشورهای دوروبرش، و همین نکته که شما اشاره میکنید، ما بسیار کم تجربه کردیم انفجارهای تروریستی، یا اگر حالا ثابت بشه که این بمب‌گذاری بوده، این حادثه بمب‌گذاری کم تجربه کردیم، ولی در مورد همین قضیه یک مسئله که وجود داره و به اختلاف نظرها دامن زده و تردیدهایی رو به وجود آورده، نحوه برخورد مسئولین هستش با این قضیه. اینکه در حوادثی هم که قبلا پیش اومده، به عنوان مثال در اهواز مثلا سال گذشته یا دو سال پیش انفجاری رخ داد و چند نفر درش کشته شدند، مسئولین به سرعت اولا اتهام میزنن و میگن که به عنوان مثال کار بیگانگان بوده، دستهای بیگانه بودن که این کار رو کردن، یا گروهایی که اونها میگن منافق، گروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران بودن. در مورد این قضیه این کار رو اصلا نکردند. نکته دیگرش اینه که در مورد یه همچین سوانحی، به خاطر اینکه در مرکز مذهبی بوده، همیشه قربانیان حادثه رو شهید خطاب میکنند مسئولین جمهوری اسلامی. در این حادثه خاص این اتفاق نیفتاده و از همون اصطلاح قربانیان استفاده میکنند. و بعدش هم اینکه هیچ کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی پیام تسلیت نفرستادن و رسماً بیانیه‌ای در این مورد ندادن. اینا چیزایی که به تردیدها یک مقداری دامن زده در سطح مطبوعات و بحث‌های سیاسی.
گفتگوی بود با نیوشه بغراتی، شورای رادیوی فردا، درباره تحقیق حادثه ترکش روز شنبه گذشته در مسجد شهری شیراز جمهوری اسلامی ایران. و نوبت را به همکارمان فرهاد میلاد می‌دهم با بررسی مهمترین مطالب مطبوعات.
روزنامه روسی ویدوموستی اهمیت ویژه خریداری شرکت بزرگترین موبیلی تاجیکستان و ویلان موبایل از سوی شرکت موبیل نی تلی سیستم یا امتیاز روسیه را در حال برشته تحلیل میکشد که مذاکرات میان دو کشور هنوز به اتمام نرسیده است. امتیاز روسیه بزرگترین شرکت موبیلی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع است که سرمایه‌اش حدود 31 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌کند و 88 میلیون مشتری دارد. در حال حاضر اکثریت سهمیه های یک قطار شرکت های موبیلی ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان و غیره را در دست دارد.
کارشناسان ویدوموستی گفتند با گرفتن اکثریت سهمیه های ویلان موبایل که در تاجیکستان 700 هزار مشتری دارد، MTS نقش رهبریش را در فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع نگه می دارد. روزنامه نوشته است MTS حالا می خواهد 60% سهمیه های ویلان موبایل را که به سرور این شرکت بهزاد فیض‌اللهیف منصوب است به دست دارد. کارشناسان روز قیمت احتمالی این معامله را از 120 تا 500 میلیون دلار آمریکایی حدس می زنند.
در همین حال آژانسی سنترال ایشن نیوز مقرش در بیشکک نوشته است MTS می خواهد سهمیه های شرکت تاجیکی را به قیمت ارزان به دست آورد، از این خاطر مذاکرات هنوز نتیجه نداده است. آژانس می نویسد سرور شرکت بهزاد فیض‌اللهیف به فروش هرچی زودتری و ویلا موبایل به شرکت روسی منفعت دارد، زیرا از احتمالی از دست دادن سهمیه هایش خوف دارد. آژانسی به نقل از منبع نامشخص از این شرکت آورده است دایره های به حکومت تاجیکستان خیلی نزدیک می خواهند و ویلان موبایل را از خود کنند و یا احتمال آغاز هجوم به شرکت وجود دارد. آژانسی می نویسد به اختیار شرکت روسی گذاشتن سهمیه های شرکت دست دواگران داخلی را کوتاه می کند.
نزویسمه گزت نشریه روسی روابط اروپا و آسیا مرکزی را در رشته انرژی به رشته تحلیل کشیده، نوشته است خویشاوندان بیچاره تاجیکستان و قرغیزستان در همکاری های منطقه با اتحاد اروپا شرکت نمی کنند. نشریه با رجوع به نتیجه های نشست اتحاد اروپا و کشورهای آسیا مرکزی در اشخابات پایتخت ترکمنستان می نویسد اروپا تاجیکستان را تنها با 66 میلیون یورو شاد کرد که برای تحکیم مرزهایش با افغانستان جدا می شود. به این مبلغ برای خدمات گمرک و مرزبانی تاجیکستان 6 گذرگاهی میان تاجیکستان و افغانستان تجهیزات نو خریداری می شود.
نشریه از قبل مقام اتحاد اروپا می آورد تحکیم امنیت تاجیکستان انتقال مواد مخدر را به اروپا کاهش می دهد و نشریه نوشته است قرغیزستان امیدوار است از اتحاد اروپا برای بخطر کردن کانهای فراموش شده اورانش که به امنیت منطقه تهدید می کنند مبلغ به دست آورد. اما ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان را نزوی سمه گزیتا همکاران اصلی اتحاد اروپا در استراتژی انرژیش نام می برند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
ادامه برنامه. فرهاد، در سرآغاز برنامه گفتیم که وزیر دولتی آلمان در امور خارجی تبریکی گفته می شود یک وظیفه نه چند درستگا به ما فهمو. جناب هرنود ارلر مهمان تاجیکستان است و امروز باید با سران احزاب سیاسی کشور ملاقات کند. دیروز جناب ارلر با پرزیدنت امام‌علی رحمان صحبت طولانی داشت. کدام مسئله ها در روی میز بودند؟ از همکارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می شنویم.
روند کندی بنیاد دولت حقوق بنیاد، عدم امنیت در اقلیم سرمایه گذاری، وجود گسترده فساد در مقامات و همین طور مشکلات فراوان در امور حقوق بشر از موانع اصلی در راه همکاری های گسترده کشورهای اروپایی با تاجیکستان ارزیابی می شود. هرنوت ارلر وزیر دولتی در امور خارجی آلمان در پایان دیدارش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت این موانع تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی به مشاهده می رسد و از همین جاست که اتحادیه اروپا در دایره استراتژی نوی همکاری‌هاش با کشورهای آسیای مرکزی مساعده در تأسیس دولت حقوق بنیاد و رعایت حقوق بشر را اعتبار خواهد داد.
Das hängt natürlich mit den Rahmenbedingungen zusammen, die Sie eben selber angesprochen haben.
عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به تاجیکستان امنیت سرمایه و توسعه فساد در این کشور است. در رابطه با این می‌خواستم تاکید کنم که دورنمای رابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان توأم با مسائل حقوق بشر و تشکیل دولت حقوق بنیاد در جمهوری‌های آسیای میانه است.
Teil dieser gemeinsamen Strategie definiert haben und auch konkret mit der Arbeit in diesem Bereich begonnen.
وزیر دولتی در امور خارجه آلمان گفت که کشورش به طرح‌های انرژی تاجیکستان توجه دارد و از امکان دور نیست که با سرمایه این کشور نیروگاه‌های کوچک برقی در تاجیکستان بنیاد شود و افزود با خواهش جانب تاجیکستان گروه از متخصصین آلمانی در امر ترمیم و نوسازی نیروگاه نارک شرکت کردند که مساعدت مالی و فنی آن را نیز جانب آلمان بر عهده داشت. هرنوت ارلر وزیر دولتی در امور خارجه آلمان همچنین گفت با رئیس جمهوری تاجیکستان برنامه‌های همکاری اتحادیه اروپا را در دایره استراتژی نو این اتحادیه برای آسیای مرکزی بررسی کرده است و ای گفت این برنامه‌ها چهار تا اند که یکی آن مساعدت در رشد دولت حقوق بنیاد، دوم برنامه‌های آموزشی، برنامه سوم تأسیس نظام منطقه‌ای بهره‌برداری از ذخایر آب و انرژی و نهایت برنامه چهارم نظارت و حفظ مرز و نیز مقابله با قاچاق مواد مخدر می باشد. آقای ارلر اطلاع داد که برای برگزاری یک نشست بین‌المللی در مسئله نظارت مرز و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ماه اکتبر سال روان در شهر دوشنبه رضایت پرزیدنت تاجیکستان را به دست آورده است. طبق اطلاع منابع وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان، مبادله کالا میان تاجیکستان و آلمان در سال گذشته حدود 23 میلیون دلار را تشکیل داده است و از سال 1993 تا کنون آلمان به مقدار بیشتر از 120 میلیون یورو به اقتصاد تاجیکستان کمک کرده است. قرار است هرنوت ارلر وزیر دولتی در امور خارجه آلمان در جریان سفرش با نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی تاجیکستان نیز دیدار و ملاقات انجام دهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گفته شنیده مقامات تاجیکستان با هرنوت ارلر وزیر دولتی آلمان در امور خارجه.
و یک گزارش دیگر داریم به خاطر اینکه نگویند یا تاثیرات حاصل نشود که ما فقط همیشه درباره بحران و مشکلات خبر میدهیم. باور کنید شنونده ارجمند، ما هم از گزارشی که درباره این یا آن کامیابی است به مانند شما خرسند میشویم و یک چنین گزارش را حالا از همکارمان شاهینی رفشن میشنویم.
نصب تجهیزات زمانوی، استفاده هرچی بیشتر مصالح محلی و کارخانه استخراج و کارکرد مرمر ناحیه پنجکن امکان داده است نسبت به 3 سال قبل استحصال مرمر را 3 مراتبه و معاش کارگران را بیش از 20% افزایش دهد. قربانبای اکرموف مهندس کارخانه مزبور در صحبت با رادیو آزادی گفت کارخانه به استخراج و کارکرد 5 نمود سنگ مرمری سفید، سیاه، گلابی، کبود و خاکستر رنگ مشغول می باشد.
در طول 4 سال باز کارکرد سنگ شروع دارد. در همین نمودهای سنگ فروغ کارکرد سنگ کونی که لاغل در نمودهای فروغ موجود 4 نمود سنگ، سنگ سفید، سیاه، گلابی و کبود موجود که همین کارکرد می شود.
به گفته آقای اکرم کارخانه مرمر پنجکن نه تنها نیاز اهالی و مؤسسه های ساختمانی سه ناحیه وادی زرفشان عینی کوهستانی مچا و پنجکن را برآورده می سازد. بلکه می گوید او کارخانه قادر است قسمت اعظمی نهادهای ساختمانی جمهوری را نیز با مرمر خوش‌صفت تامین نماید. عبدالقهار قربانوف یک تن از متخصصین ساحه ساختمان می گوید صفت و نوع تخت مرمرهای کارخانه خوب بوده، آن از لحاظ زیبایی و درخش رنگ ها همتا ندارد.
پس همه نمیدی بهتر و زیبا این مرمر سیاه تفید و کبوتکی برای ساختمان ها استفاده بوده می شود.
اما بنابر بسته بودنی سرحد ازبکستان و تاجیکستان به علت جاری شدن رژیم روادید کارخانه نمی تواند محصولات خیش را خارج از جمهوری آزادانه به فروش برآورد. این در حال است که نظر به گفته ایناغبک بابایف سرور کارخانه استخراج و کارکرد مرمر ناحیه پنجکن، علی‌رغم مشکلات موجوده در حال حاضر در کارخانه بیش از 60 نفر مشغول به کار می باشند. آنها قصد دارند که تا اواخر سال روان استحصال مرمر را 5 مرتبه افزایش دهند و بیش از 10,000 متر مربع مرمر خوش‌صفت تولید و معاش کارمندان را تا به 40% بالا برند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
پیشرفت های تدریجی در کارخانه مرمر پنجکند و حالا شارح ورزشی ما نرزالله لطیف در باره نتایج مسابقه قهرمانی گوشتنگیران جوان تاجیک در رشته سامبو گزارش می دهد.
در مسابقه قهرمانی گوشتی سامبوی تاجیکستان بین جوانان که در شهر قرخان‌تپه طول دو روز ادامه کرد، بیش از 200 نفر گوشتگیران سنشان از 18 تا 20 ساله از همه مناطق کشور شرکت کردند. غالبان در 9 وزن معین شدند. 4 ورزشکاری شهر دوشنبه، اکمالدین کریموف در وزن 52 کیلو، دلیر پلایف در وزن 68 کیلو، سایولی حلیموف در وزن 82 کیلو و ابوبکر زویروف در وزن 90 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت. سه پهلوانی جوانی ولایت ختلان، نجیب الله حبیب اللهیف در وزن 46 کیلو، خورشید نظرف در وزن 100 کیلو، هر دو از شهر قرغنتپه و دلیر شمسف از شهر کولوب در وزن 74 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. اینچنین خورشید عبدالرحمنوف از شهر وحدت در وزن 62 کیلو و شیراز سفارف از ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت در وزن بیش از 100 کیلو مقام اول را کسب کردند. سرداوری مسابقه مذکور محمود عبدالله، دبیری کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
غالبان مسابقه جمهوری آمادگی را به مسابقات آسیایی که در جمهوری ازبکستان شهر تاشکند صورت میگیرد از 1 تا 6 یولی سال جاری، آنها در اینجا اشتراک میکنند و شرف ورزش تاجیکستان در اینجا حمایت میکنند. همچنین این غالبان حقوق پیدا کنند که در مسابقات جهانی این سال همین سال در ماه اکتبر در شهر تاشکند صورت میگیرند اشتراک میکنند.
آقای عبدالله اینچنین اطلاع داد که مسابقه قهرمانی گوشتی سامبوی تاجیکستان بین بزرگسالان اخیر ماه اپریل در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. خبری دیگر، در حالی که تا آغاز المپیاده پکین 117 روز مانده است، مشعل بازی های المپی 14 اپریل توسط هواپیما از قاره افریقا کشور تانزانیا به قطعه آسیا سلطنت عمان آورده شد. بگاه دوشنبه در پایتخت عمان شهر مسکت استافت مشعل المپی دایر گردید. صبح امروز 15 اپریل مشعل المپی به پاکستان آورده می شود. بعدن استافت مشعل المپی در کشوری دیگری آسیا، هندوستان، تایلند و مالایسیا دایر خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در اضافه گزارش همکارم، مشعل المپی وارد پاکستان شد. در پیش ما به شما را برنامه جوانان، ورزش و علم و فناوری انتظار است و حالا این قسمت برنامه را به پایان میبریم.
تا ساعت دیگر، خدا نگهبان شما.
هوایی نم نم بارانی ها با دل پر درد و پر ارمانی ها